پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 14، پاداش های بزرگ برای شیعیان واقعی. یبن جندب، الماشی فی حاجت اخی، کسائی بین الصفا والمروه، و قاضی حاجته، کالمتشهد بدمه فی سبیل الله یوم بدر و احد، و ما عذب الله امه الا عند استهانتهم بحقوق فقراء اخوانهم. یبن جندب، بلغ معاشر شیعتنا و قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد فی الدنیا و مواسات الاخوان فی الله، و لیس من شیعتنا من یظلم الناس. انگیزه و اخلاص، ملاک عمل. امام صادق علیه السلام در این قسمت از روایت شریف می‌فرماید کسی که در برآورده ساختن حوائج برادر ایمانیش قدمی بردارد، مانند کسی است که سعی بین صفا و مروه انجام می‌دهد و اگر شخصاً نیاز برادر ایمانی خود را برآورده سازد، ثواب کسی را دارد که در راه خدا و در جنگ بدر و احد جهاد کرده و در خون خیش غلطیده است. نظیر این گونه تعبیرات در روایات دیگر هم به چشم می‌خورد و تشبیهات عجیب و ثواب‌های بسیار بزرگی برای انجام اعمالی به ظاهر کوچک بیان شده است. البته ممکن است سوء تعبیرهایی نیز از این روایات بشود. از یک سو ممکن است کسانی که این تعبیرات برایشان سنگین است، به بهانه صحیح نبودن سند این گونه روایات به کلی آنها را رد کنند، و سوی دیگر کسانی فکر کنند اگر هر کاری را به هر صورتی انجام دهند، همه این ثواب‌ها را می‌برند. هر دوی این برداشت‌ها غلط و افراط و تفریط است. شاید بعضی از عبادات در ظاهر چندان اهمیتی نداشته باشند، اما در حقیقت بسیار بزرگ و با ارزش باشند و خداوند متعال اجر زیادی برای آن قرار داده باشند. اجر و ثواب عبادات تنها به کمیت آنها بستگی ندارد، بلکه بیش از هر چیز انگیزه، نیت، سعی و تلاش و اخلاص انسانها ملاک عمل است. این گونه تشبیهات در مقام این است که بگوید مثلا خدمت به برادر ایمانی می تواند به شکلی انجام بگیرد که ثواب شهید را داشته باشد، یعنی چون این امکان و استعدادی در این عمل هست، اما این گونه نیست که این عمل را هر کسی به هر نیتی و در هر شرایطی انجام دهد چون این ثوابی داشته باشد. مثلا اگر شخص میلیاردری 100 تومان به فردی نیازمند کمک نماید، این طور نیست که ثواب شهادت در جنگ بدر و احد را داشته باشد. اما کسی که برای رفع نیاز خودش هم مشکل دارد، اگر از نیازمندی های خانوادهش بگذرد و در حد توانش مبلغی هر چند اندک را برای رفع حاجت برادر ایمانیش صرف کند، این ثواب شامل حال او می شود. ما در زندگی طلبگی خود شاهد مواردی از این قبیل بوده ایم. نمونه های بسیاری که شاید در نظر برخی افسانه جلوه کند. بعضی از طلبه ها با اینکه نهایت احتیاج را به شهریه ناچیز آن زمان داشتند، اگر شخصی نیازمندتر از خودشان را می دیدند، شهریه مزبور را به صورتی که آن شخص متوجه نشود و رعایت حفظ عزت و کرامت وی نیز شده باشد، در راه رفع نیاز او خرج می کردند. درست است که این پول از نظر مقدار قابل توجه نبود، اما برای کسی که به آن احتیاج داشت و چه بسا برای اینکه به رفیقش کمک نماید، باید شب را گرسنه بخوابد، بسیار با ارزش بود. ارزش ایثار به گونه ای که انسان دیگری را بر خودش مقدم بدارد، آن هم نه برای اغراض مادی و دنیوی، بلکه برای اینکه خدا دوست دارد، از بعضی جهادها کمتر نیست. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بنابراین ما نباید تعجب کنیم از اینکه چرا کمک به برادران ایمانی ثواب شهادت در جنگ بدر و احد را دارد. زیرا اگر ارزشیابی دقیقی از فداکاری و گذشتی که فرد انجام داده است به عمل آوریم، متوجه خواهیم شد که ارزش کار او کمتر از ایثار و از خودگذشتگی شهدای جنگ های بدر و احد نیست. علاوه بر آن، مسئله تفضلات الهی فوق اجر و ثوابی است که شخص استحقاق پیدا می کند. خداوند برای بعضی اعمال چندین برابر پاداش قرار داده است. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. بنابراین تحقق تعبیراتی که در این گونه روایات آمده است بستگی به شرایط خاصی دارد. حضرت امام رضا علیه السلام در حدیث مشهور سلسله الذهب خطاب به مردم نیشابور می‌فرمایند: کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، به شروطها و انا من شروطها. آری، کلمه لا اله الا الله چون این توانی دارد که انسان را از عذاب الهی حفظ کند، اما به شرطها و شروطها. داشتن ولایت اهل بیت علیهم السلام یکی از شروط تأثیر این کلمه است. به عبارت دیگر، آن کلمه چون این اقتضایی دارد اما به طور مطلق عمل نمی کند، بلکه شرایطی دارد. این گونه مسائل در امور طبیعی هم مصداق دارد. مثلا درست است که آتش می سوزاند، اما نه هر چیزی را و نه در هر شرایطی. باید جسم قابل احتراقی باشد و اکسیژن در محیط وجود داشته باشد. پس اگر گفتند فعلی چون این تأثیری دارد، معنایش این نیست که به طور مطلق دارای چون این تأثیری است، بلکه می تواند در شرایط خاصی چون این اثری داشته باشد. آثار بی اعتنایی به حقوق برادران ایمانی. امام صادق علیه السلام در ادامه با اشاره به جنبه سلبی قضیه به تبیین یک سنت الهی می‌پردازند. می‌فرمایند بسیاری از اقوام گذشته که مستوجب عذاب الهی شدند، مادامی که حقوق فقرایشان را رعایت می‌کردند، از عذاب خداوند در امان بودند، اما زمانی که از پرداخت حقوق مستمندان و فقرا غفلت می‌ورزیدند و این گناه را مرتکب می‌شدند، عذاب الهی بر ایشان مسجل می‌شد. نمونه بسیار مشهور در این زمینه تأخیر چند ساله عذاب فرعون و فرعونیان از جانب خداوند متعال می‌باشد. مادامی که عده زیادی از مردم فقیر و تهی‌دست سر سفره فرعون غذا می‌خوردند و سیر می‌شدند، خداوند عذابش را بر آن قوم نازل نکرد. بنابراین بی‌اعتنایی به حقوق برادران ایمانی عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت، خواه در این دنیا باشد و خواه در آخرت. عذاب‌های اجتماعی مخصوص جامعه است که افرادش حقوق محرومان و مستضعفان را رعایت نمی‌کنند. چه بسا یکی از دلایل وقوع سیل‌ها، زلزله‌ها و گرفتاری‌های عجیب و غریب این باشد که مردم آن جوامع به افراد فقیر و تهی‌دست بهایی نمی‌دهند و توانمندانشان به فکر افزایش هرچه بیشتر قدرت و ثروت خود هستند، هرچند این کار به بهای محروم‌تر شدن محرومان جامعه باشد. توجه به این نکات می‌تواند پاسخ بسیاری از سوالات را برای ما روشن نماید. سوالاتی از این قبیل که چرا خداوند افرادی را که مستحق عذاب بودند عذاب نکرد و یا چرا بعضی انسانها خیلی زود مستوجب عذاب الهی شدند؟ لزوم توجه به شرایط تحقق وعده‌های الهی. نکته مهمی که حضرت در این روایت با آن اشاره می کنند و شیعیان را از آن برحذر می دارند این است که انسان نباید با نادیده گرفتن شرایط تحقق وعده های الهی فریب شیطان را خورده و از این مسئله سوء استفاده نماید. در تاریخ به نمونه های زیادی از سوء برداشت انسان ها از وعده های الهی برمی خوریم. مثلا وقتی بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان بودند، خدای متعال توسط پیامبرانش به آنان وعده داد که اگر ایمان بیاورید نجات خواهید یافت و بر دشمنانتان پیروز خواهید شد. آیات زیادی هم در قرآن وجود دارد که برای بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام امتیازهای ویژه‌ای قائل شده است. از جمله
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین.
یا این آیه
فضلناهم على العالمین.
بنی اسرائیل بر این باور بودند که خداوند هم عزت و سعادت دنیای آنان را تضمین کرده است و هم نجات از عذاب آخرت را.
و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده.
و یهود گفتند که هیچ وقت خدا ما را در آتش عذاب نکند جز چند روزی معدود. آنان حتی خود را فرزندان و عزیز کرده های خدا می دانستند.
نحن ابناء الله و احباؤه.
امروز هم صهیونیست ها مدعیند که از نسل حضرت یعقوب علیه السلام و ملت برگزیده خدا هستند و چون همه انسان ها به توفیل آنها خلق شده اند باید مطیع و فرمانبردار آنان باشند. در زمان ائمه علیهم السلام هم عده‌ای از مسلمانان که به طوایف مرجع معروف بودند چون این اعتقاداتی داشتند. یعنی می گفتند صرف داشتن ایمان انسان را از عذاب آخرت نجات می دهد اگرچه همه کبائر را هم مرتکب شده باشد. این گروه از مسلمانان با داشتن چون این عقایدی در واقع خودشان را فریب می دادند. متاسفانه در میان شیعیان هم کسانی با شنیدن و یا مشاهده روایاتی که در شأن و منزلت ائمه اطهار علیهم السلام و در امان بودن محبان ایشان از عذاب آخرت بیان شده است، به چنین توهمات و اعتقادات افراطی دچار شدند. یعنی فکر می کنند چون دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستند، حتی اگر مرتکب بزرگترین گناهان کبیره نیز شوند، آمرزیده می شوند. چون این عقایدی حتی در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام نیز در بین شیعیان شایع شده بود. از جمله کارهایی که امامان ما خصوصاً از زمان امام باقر علیه السلام به بعد برای مقابله با این گونه افکار انحرافی انجام دادند، تلاش برای زدودن این اعتقادات غلط از میان شیعیان بود. امام رضا علیه السلام در ضمن روایتی به این موضوع اشاره نموده و می‌فرمایند انه لیس بین الله و بین احد قرابه. خداوند با کسی خیشاوندی ندارد. امام باقر علیه السلام نیز در روایتی می‌فرمایند من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر کس مطیع فرمان الهی باشد دوست ما و هر که از فرمان خداوند سرپیچی نماید دشمن ماست. فلسفه دعوت به محبت اهل بیت علیهم السلام این نیست که مردم نسبت به انجام گناه جریتر شده و گستاخانه به معصیت خدا بپردازند، بلکه این دعوت دعوتی است در راستای انجام آنچه مرضی خداست، چرا که راه اهل بیت علیهم السلام جز راه خدا نیست. بنابراین کسانی که ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام را دارند، نباید مرتکب اعمالی شوند که رضای الهی در آنها نیست. امام باقر علیه السلام در همین روایتی که در سطر بالا به آن اشاره کردیم، بر این مطلب تأکید می‌ورزند که محبت اهل بیت علیهم السلام باید دارای ریشه و عمق باشد تا در عمل و رفتار انسان اثر بگذارد. اگر صرف گفتن احب و علیاً بتواند نجات دهنده انسان از عذاب آخرت باشد، به طریق اولا گفتن احب و محمدن برای این منظور مؤثر است، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله افضل از حضرت علی علیه السلام است. امام صادق علیه السلام خطاب به عبدالله ابن جندب می فرمایند این مطلب را به همه شیعیان ما برسان که بی جهت این سو و آن سو نروند و راه را گم نکنند، زیرا دست رسی به ولایت ما جز در پرهیز از گناه و جدیت در انجام وظایف میسر نخواهد شد. سپس حضرت می فرمایند شرط دیگر رسیدن به ولایت ما برطرف کردن نیاز برادران ایمانی می باشد. یعنی همانطور که انسان برای زندگی خیش تلاش می کند، باید برای رفع نیازهای برادران ایمانیش هم تلاش کند و مشکل آنها را مشکل خود بداند و در حل آن تلاش کند. همچنین کسی که به دیگران ظلم می کند، شیعه اهل بیت علیهم السلام نیست. شیعه واقعی بودن شرایط خاصی دارد و صرف اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام، خواندن اشعار در مت آنان و شرکت در عزاداری ها برای اهل ولایت بودن کافی نیست. البته حتی داشتن مرتبه‌ای ضعیف از محبت اهل بیت علیهم السلام که عده زیادی از آن محرومند، گوهر گرانبهایی است و خواه ناخواه اثراتی هم خواهد داشت. اما شیعه واقعی بودن صرفاً در محبت اهل بیت علیهم السلام خلاصه نمی شود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.